بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 17 نفر بر اثر واژگون شدن یک قایق در بنگلادش غرق شدند. در روسیه خارج شدن قطار از ریل دست کم 39 کشته بر جای گذاشت. و غلامعلی حداد عادل رئیس شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در ایران شد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. درود بر شنوندگان رادیو فردا. امروز شنبه 7 آذر ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 28 نوامبر 2009 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از اون که شنونده برنامه جنگ فرهنگی باشید، از شما دعوت می‌کنم که به چند خبر توجه کنید. در بنگلادش دست کم 17 نفر بر اثر واژگون شدن یک قایق مسافرکشی غرق شدند. به گفته مقام‌های بنگلادش، این عده برای گذراندن تعطیلات عید قربان به بنگلادش باز می‌گشتند که قایق حامل آنها در 100 کیلومتری داکا پایتخت واژگون شد. این حادثه نیمه شب دیشب رخ داد و شماری از مسافران نیز ناپدید شدند. در آخرین ساعات روز جمعه از ریل خارج شدن قطار سریع‌السیر مسکو سن پترزبورگ باعث کشته شدن دست کم 39 نفر از مسافرین و زخمی شدن 10 نفر شد. شرکت دولتی راه آهن روسیه از احتمال خرابکاری سخن به میان آورده و احتمال وقوع اعمال تروریستی را در خلق این حادثه منتفی ندانسته است. مقام‌های راه آهن روسیه اعلام کردند که 4 واگن انتهایی این قطار از خط خارج شده و بیش از 95 نفر از مجروحان به 2 بیمارستان در نزدیکی محل حادثه انتقال داده شدند. بر اساس گزارش‌های خبری 18 نفر از مسافران این قطار هم مفقود شدند. عملیات امداد همچنان برای بیرون کشیدن قربانیان احتمالی این حادثه از میان بقایای واگن‌های مسافربری ادامه دارد. و شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ریاست آنچرا که شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نامیده شده به غلامعلی حداد عادل از اعضای این شورا و از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی سپرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ریاست آن با محمود احمدی نژاد است، همچنین گفته است که شورای تخصصی تحول و ارتقای فرهنگی با هدف ایجاد تحول در علوم انسانی و طراحی، سازماندهی، برنامه‌ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها تشکیل شده است. پس از رویدادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه در ایران، آیت الله علی خامنه‌ای آموزش رشته‌های علوم انسانی مدرن در دانشگاه‌های ایران را باعث و بانی سست شدن مبانی اعتقادی جوانان به تعالیم الهی و اسلامی توصیف کرده و خواستار تغییر رشته‌های علوم انسانی و تدریس آن بر مبنای الهی و اسلامی شده بود. محمود احمدی نژاد نیز اخیراً مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را در این زمینه به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی. به این برنامه گوش میدیم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 81 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم با مطالبی در حوزه سینما، ادبیات و هنر و موسیقی. در این برنامه ابتدا پاسخ بهمن قبادی رو خواهیم داشت به جوابیه‌ای که عباس کیارستمی هفته گذشته از طریق همین برنامه، یعنی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، به نامه بهمن قبادی داده بود. سپس حافظ موسوی شاعر معاصر مهمان ماست تا مروری کنیم بر شعر شهرام شیدایی شاعر جوانی که هفته قبل در ایران درگذشت. پس از اون به دبی سری میزنیم و گزارشی خواهیم شنید از نمایشگاهی که انجمن فرهنگی فرانسه از آثار ایرانیان هنرمند مقیم دبی برپا کرده و سرانجام یادی خواهیم کرد از هنرمندی ماندگار در موسیقی پاپ ایران، ویگن، که هفته گذشته سال روز تولدش بود. هفته قبل بود که بهمن قبادی نامه سرگشادهی خطاب به عباس کیارستمی برنده نخل طلای کن و سرشناسترین چهره فرهنگی ایران در جهان منتشر کرد. او در این نامه سرگشاده به نکاتی اشاره کرده، از جمله اینکه کیارستمی در دیداری خصوصی او و جعفر پناهی دیگر فیلمساز ایرانی رو به خاطر فیلمهاشون به طرزی غیر مؤدبانه مورد نکوهش قرار داده و بعد در گفتگو با رسانه ها او و نوع نگاهش در فیلمهایی همچون کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد رو مورد حمله قرار داده. قبادی در این نامه خطاب به کیارستمی نوشت: شما حق نداری برای پاک کردن دامنت از سکوت و محافظه‌کاری وجه پرارزش تعهد اجتماعی فیلم‌های ما را نوعی اتهام جلوه بدهی و به خاطر این ویژگی که ما داریم و شما نداری سرزنشمان کنی. انتشار این نامه مصادف شد با نمایشگاه عکسی که عباس کیارستمی در دبی برگزار کرده بود. از خبرنگار رادیو فردا در دبی سام هدا خواستم که پاسخ کیارستمی رو به این نامه جویا بشه. کیارستمی پاسخ داد و از همین برنامه هم پخش شد. بخشی از این پاسخ چنین بود:
اولا اگر آقای قبادی این سوال رو از خود من میکرد، من جوابت راحت‌تر بودم که به خودش پاسخ بدم، برای اینکه الزاماً لازم نبود نامه سرگشاده به من بنویسه. من دو هفته قبل افتخار دیدنشون رو داشتم، بابا میتونه سوال بکنه از من. ولی کجا این قاعده و قانون هست که ما حتما باید فیلم‌های اجتماعی بسازیم؟ این از کجا میاد این سوال؟ چرا این تعهد رو به دوش هنرمند یا فیلمساز میذارن که تم کارش رو مشخص بکنن؟ اگر این سوال از طرف فرزندی کسی غیر سینماگر میومد، من میتونستم که پیدا کنم علت این سوال رو چیه. اما یه فیلمساز باید احساس آزادی بکنه، احساس امنیت بکنه در مقابل اون چیزی که خودش میده، خودش حکم میکنه، نه حکمی که از بیرون میاد. سالیان کدومه که فیلمای من اجتماعی نبوده؟ اگر فیلمای اجتماعی منظور فیلمهای سیاسیه، باید بگم که من ازش پرهیز میکنم، برای اینکه فیلمهای سیاسی تاریخ مصرف دارن و هنر به نظر من باید خودش رو یه مقدار جدا نگه داره. من فیلمهای شعارگونه رو دوست نمیدارم، یعنی فکر میکنم این در شأن هنر نیست. بنابراین اگر که ما با این آزادی کار بکنیم و فیلم هامون رو راجع به انسان امروز و پیداست انسان کجا زندگی میکنه و تحت تاثیر چه چیزی هست، طبیعتاً اون فیلم اجتماعیه. اما اینکه الزاماً فیلم سیاسی به مد روز و نرخ روز باشه، من سعی میکنم ازش پرهیز کنم، برای اینکه جایگاه هنر رو رفیع‌تر از این میدونم که خودش رو آلوده کنه به مسائل سیاسی روز منظورم. ولی حتی فیلمای شاعرانه تصورم اینه که فیلمای من ماندگارتری هستند، به همین دلیل هم جا به مسائل انسانی حرف میزنن در طول سالها. شما فیلم های گابراس و نامیاتون میاد، حکومت سرهنگ ها بود، فیلم های یونان به مجردی که سیستم عوض شد اینا اعتبار خودشون رو از دست دادن به یه شکل. من اعتقاد به این ندارم که چیزی از بیرون توصیه بشه و من فرصت طلبی بکنم از شرایط روز. به نظر من کار هنری کار طولانی و دراز مدت و هنرمندا بایدی نداره. البته اگه کسی هم یه فیلم سیاسی روز بنویسه بسازه، من هرگز بهش نخواهم گفت چرا یه فیلم شاعرانه یا فیلم هنری نمیسازی. چرا میباید که همه از هم الگو بگیرن؟ همینقدر که آقای شبت قبادی فیلم سیاسی اجتماعی میسازه، ما را بس. ایشون کاتگوری خودشون دارن، نوع نگاه خودشون دارن و اجازه بدن که هر هنرمندی هم نوکار خودشو بکنه. از یه فیلمساز یه همچه سوالی بعیده و بیشتر از این نامه سرگشاده. نامه سرگشاده را معمولا به سیاستمداران می‌نویسن که دستتون بهش نمی‌رسه. اگر ایشون یه منظور دیگه‌ای داشته، کاشکی صریح‌تر طرح بکنه.
بعد از پخش این جوابیه از همین برنامه، رسانه‌های داخل و خارج به طور گسترده‌ای به این جوابیه پرداختند. عده‌ای هم در حمایت از قبادی و عده‌ای در حمایت از کیارستمی مقالات و مطالبی منتشر کردند. در همین فاصله از بهمن قبادی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌بره خواستم مهمان این هفته جنگ فرهنگی هنری باشه، که طبعاً بخش عمده‌ای از سوالات من مربوط به همین نامه خواهد بود. اما قبل از ورود به این بحث، آقای قبادی، اول اینکه خوش آمدید به این برنامه و دیگر اینکه بفرمایید با چه هدفی در آلمان هستید.
بله، با عرض سلام. الان در یه پخش فیلم هستیم در کشور فرانسه. از 23 دسامبر فیلم در 70 تا سینما داره به شکل وسیع پخش میشه توسط کمپانی مارس که پخش داخل فرانسه رو این شرکت به عهده گرفته. ما کار تبلیغاتی انجام دادیم. الان آلمان هستم که باز در تدارک اکران فیلم هستیم و احتمالاً توی دسامبر و ژانویه در آلمان و اسپانیا و ایتالیا فیلم اکران بشه.
گویا دارید زمینه‌هایی برای پخش همین فیلم به صورت DVD رو در ایران دارید فراهم میکنید با توجه به اینکه امکان اکران نداره.
با وضعیت اسفناکی که سینما ایران داره، با مدیریت‌های غلطی که تو این چند سال ما شاهدش بودیم، هیچ وقت این شرایط به این فیلم‌های این شکلی اجازه داده نخواهد شد که اکران بشن. و به خصوص در مورد این فیلم میتونست یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سینما ایران باشه و متأسفانه این فرصت از دست من رفت. ولی از این به بعد تصمیم گرفتم که برای تمامی فیلم‌ها DVD فیلمو سریعا بفرستم ایران و به شکل رایگان با افتخار فیلمو بفرستم برای مردم ایران که بتونن فیلمو ببینن. الان فیلم تو پیاده‌روی تهران داره پخش میشه و کسی هم اگه خبری نداره به راحتی میتونه از کسایی که دارن DVD اینور رو پخش میکنن فیلمو بگیرن.
وای قودی، از صحوای کلامتون به نظر میاد که به طور جدی دیگه قرار نیست در ایران فیلم بسازید و برنامه برای خارج از ایران دارید کاملا.
ایران کشورمه و قطعا برمیگردم که کار کنم، ولی الان درگیر یکی دو تا پروژه هستم، یکیش توی آلمانه و یکیش توی عراق. تا اینا به سرانجام برسه فکر کنم 2-3 سالی درگیر این پروژه باشم، ولی توی مدت قطعا به ایران سر خواهم زد، قطعا سر خواهم زد، ولی هیچ وقت نخواهم توانست با شرایطی که الان توی ایران هست و با دولتی که الان سر کار هست بتونم کار فیلم سازی بکنم، غیر ممکنه.
خب آقای قودی، شما بجز این فیلم آخرتون برای نامه‌ای هم که اخیراً خطاب به یکی از سینماگران دیگر ایرانی نوشید، آقای عباس کیارستمی، روی خط خبر بودید همچنان و نامه‌ای که بخش مهمش از اینجا شروع میشه که میگید همه چیز از آن شب لعنتی شروع شد. اون شب لعنتی چه اتفاقی بین شما آقای کیارستمی افتاد؟
ایشون یکی از بهترین فیلمسازای سینما ایران هستن و همچنان استاد بنده و من به اون جزئیات و اون شب اصلا نمیخوام اشاره کنم و اینجا اعلام میکنم این آخرین باری که میخوام در مورد این نامه و سوالاتی که مطرح میشه پاسخگو باشم. اتفاقا من جواب ایشون رو به رادیو فردا من شنیدم و دیدم و جالبه که ایشون تو جوابشون نوشته که قوادی میتونست منو ببینه و به من بگه. جالبه ایشون منو دید ولی ایشون رفت خودش اول مسئله رو کشوندن به مطبوعات. و جالبتر از این که من با یه دوستی بودم به نام آقای غزالی که روز بعد ایشون رو دیدم سلام دادیم، نه جواب سلام ما رو دادن و همچنین میز غذاخوریشون رو ترک کردن، ولی دسترسی نبودن اون روز که من ایشون رو دیدم.
در کجا این اتفاق افتاد؟
در شهر ابوظبی،
در جریان فستیوال فیلم ابوظبی.
بله بله. و این اتفاق افتاد و من الان اشاره کنم که اشتباهی ایشون شاید از اینجا بود که مصاحبه کردن، ایشون کشوندن به مطبوعات، ایشون من اونجا دیدم میتونستن به من بگن، نیازی نبود که کارو بکشن به مطبوعات و تیتر خبرگزاری ایران بشه. طوری ایشون وانمود کردن که ما از ایران فرار کردیم، ما ایران رو ترک کردیم، ایشون به عنوان قهرمان ایرانی اونجا مونده و این تصویر این غلطه، این کار اشتباهیه چون ما نرفتیم بیرون، کسی به میل خودش از ایران نرفته بیرون. ایشون تو مصاحبهشون اینجوری نشون داده بودن که ماها به میل خودمون رفتیم، ولی هیچ کسی به میل خودش ترک وطن نمیکنه. شاید ایشون چیزی برای دست دادن نداره ولی من فکر کنم دارم. من میتونستم 2-3 دهه 4 دهه اونجا دوباره کار کنم، حاضر نبودم که ترک وطن کنم. منو از اون مملکت بیرون انداختن 4 بار، منو ساک چمدونمو گرفتن از وزارت اطلاعات که اسمشو گذاشتن اداره گذرنامه تو فرودگاه، منو خواستن تو خیابون جردن 3-4 بار منو بردن یه جای به نام دیوار سنگی که اونایی که اونجا رفتن میشناسن. به من گفتن 5-6 ساله دارن به من میگن. یه بار گفتم با آقای وثوقی حرف نزن، یه بار گفتم با رادیو فردا مصاحبه نکن، یه بار گفتم با صدای آمریکا مصاحبه نکن. بهتره که چمدونتو برداری از این مملکت بری بیرون. و هر بار بهشون گفتم شما باید بری بیرون. شرایط طوری شد که بعد از داستان رکسانا که احساس کردم مثلا جونم در خطره و مجبور شدم برم بیرون. و ایشون در جوابی که به شما دادن در جواب نامه اسم اینو گذاشتن فرصت طلبی. این فرصت طلبی نیست. 5 ماه قبل از انتخابات یه فیلم در مورد موزیک زیرزمینی ساخته شده. من هیچ وقت بهشون مثلا نگفتم فیلم سیاسی بسازید. من خودم فیلم سیاسی نمیسازم چون آدم سیاسی نیستم. از سیاست متنفر هستم. دو کلمه از جواب منو به نظر من ایشون گرفتن و نامه رو به سمت دیگه بردن که انحراف دادم به این نامه.
آقای قبادی، ببینید برداشتای مختلفی از این نامه شما شد. برداشت اول اینه که شما در برابر آقای کیارستمی به عنوان یک سینماگر اجتماعی و دفاع از سینمای اجتماعی سیاسی ایستادید و به ایشون گفتید که شما آن ور خط هستید و در جهان امن و محافظه‌کارانه ای دارید فیلماتون رو میسازید.
اگه نامه منو باید بخونی اصلا من به ایشون حق ندارم. حق من نیست که به کسی امر و نهی بکنم. اشکال کار از اینجا پیش اومد که ایشون مخالف جریان فیلمسازی من بود و من شدم و من هیچ وقت اینو با کار به جای نمی‌رسیدم که نامه نگاری کنم. دلیل نامه نگاری بنده این بود که ایشون خودشون به مطبوعات کشوندن.
به طور مشخص الان این مسئله مطرح شده که بهمن قبادی با نامه‌ای که به عباس کیارستمی نوشته یک بحث کهنه رو باز کرده، اونم بحث سینما یا هنر ملتزم و متحد اجتماعی است در برابر هنر غیر ملتزم و غیر متحد که از دهه 40 در ایران شروع شده بود، در ادبیات، در سینما، در تئاتر، در همه این عرصه‌ها بود و بعداً معلوم شد که چیزی به نام هنر اجتماعی و ملتزم به طور مشخص وجود نداره. شما اساساً اگر هنر بورزی در هر رشته‌ای میرسی به جایی که داری به انسان اشاره می‌کنی و وقتی که انسان محور موضوع تو باشه کار تو که کار اجتماعی است. کیارستمی هم اشاره‌ای به این بحث داره اونجایی که میگه اگر ما با آزادی کار کنیم و فیلمان هم راجع به انسان امروز باشد که مشخص است کجا زندگی می‌کند و تحت چه شرایطی است، طبعاً آن فیلم اجتماعی است.
اولا بگم به نظرم کاملا مسیر رو انحراف بهش داده آقای کیارستمی، چون بحث من این نبوده تو نامه. مثلا کسی نیستم که در مورد این موضوع به خصوص بخوام حرف بزنم و نگفتم ایشون مطلق فیلمساز اجتماعی نیستن. بحث من یه چیز دیگه بود، به خودم اجازه نمیدادم به ایشون چیزی بگم. در اون متن نامه من فکر کنم به یکی دو تا کلمه ایشون اشاره کرده و انحراف در این گفتگو به وجود آوردن. دوست ندارم فیلمسازی که حتی استاد من باشه، که ایشون همچنان استاد من هست، به من بگن که چون این فیلمهایی نباید بسازی، مسیرتو به سمت دیگه ای ببر. من اینو نمیفهمم. حاضرم نیستم واقعا مثل ایشون جاودانه بمونم فقط به خاطر اینکه بتونم بعد از مرگم اسمی داشته باشم. حاضر نیستم. من این جاودانگی رو به لغاش میبخشم. و حتی فیلمسازی مثل گوستاو کابراز به خاطر یک دو تا فیلم سیاسی همچنان جاودانه هستن، که خواستم حداقل با کیارستمی بگم به خاطر فیلم زد و حکومت نظامی همچنان گاوراز جز بهترین فیلمسازهای بزرگ دنیا است.
گفتگوی من رو با بهمن قبادی فیلمساز می شنیدید که درباره پاسخ کیارستمی به نامه سرگشادش جواب می داد. هفته گذشته خبری جامعه شعر و ادبیات ایران رو تحت شعاع خودش قرار داد و اون مرگ شهرام شیدایی، شاعر پراستعداد و جوانی بود که در 42 سالگی و با دو مجموعه شعر آتشی برای آتشی دیگر و خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت چشم از جهان فرو بست. شیدایی البته مترجم هم بود و آثاری رو از شاعران ترک و همینطور شیمبورسکا برنده نوبل ادبی به فارسی برگردونده بود. او بعد از تحمل چند سال بیماری سرطان حنجره و بعد از چندین عمل جراحی ناموفق در کرج درگذشت. شیدایی اگرچه فقط دو مجموعه شعر منتشر کرد، اما استعداد خوب او شعرش رو برای بسیاری محبوب کرده بود. در همین باره با حافظ موسوی، شاعر و منتقد ادبی در تهران همراه میشیم. خب آقای موسوی، ویژگی‌های شعر شهرام شیدایی و موقعیت او در شعر دهه 70 رو چطور میشه بررسی کرد؟
شیدایی چیزی که مجموعه شو به نظر من شاخص می‌کرد بود که اولا یک زبان خیلی ساده، در این حال فضاهای مدرنی که با یه تصاویر سورئال همراه می‌شد. مثلا من یادم همون موقع وقتی مجموعه شو خوندم یک سطری داشت مادر کلمه‌ای که در اتاق مجاور خوابیده است من تکون داد. من همون موقع بعد از اون جایزه گردون که این اون کتاب ها به کتاب من تعلق گرفت، یک مصاحبه با من کرد، احتمالا خود در گردون این چاپ شد، گفتن که اگر خود تو بودی جایزه رو به کی میدادی؟ من گفتم اگه من بودم یا به شیدایی میدادم یا به کسی انقایی.
یکی از مسائلی که در شعر شیدایی بود علاوه بر سادگی زبانش و پرهیزش از پیچیدگی های نالازم کلامی و اون بازی های زبانی و غیره، تراوتی بود که در تصویرهاش وجود داشت. مثلا یکی از نمونه‌هاش رو در مجموعه دومش، اگر خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت، من همچنان به ذهنم مونده که میگه من مثل ساعتی مریضم و به دقت درد می‌کشم. سکوت تانکی است که بر زمین فکرهایم میچرخد و علامت می‌گذارد.
دقیقاً ببین، در درجه اولی که ابجکتیو این شعرها وجود داشت، یعنی همونطوری که نیما توصیه میکرد، شعر از اون پرداختهای ذهنی به سمت پرداختهای عینی گرایش پیدا کرد. مثل خود نیما که مثلا میگفت کنار رودخانه میتونه که بنگ پشت پیده. رویکرد شهرام شیدایی این بود که در نوع ارائه اثر ما رو به سمت سمت جهانی می‌برد که همه اجزا و عناصرش قابل لمس بود، اما یک چینش جدیدی از این اشیا به دست می‌داد. اون چینش جدید از همون تصویرهایی که شما میگید و ما رو به سر قافلگیر می‌کرد، شگفت‌زده می‌کرد. در 70 دهه بود که این جور فضاها توش شاید فضاهای به خود سطحی، حتی ممکنه مثلا بعضی از منتقدین و تعظیم‌داران همین جریاناتی که در دهه 70 بروز کردن، ممکن بود که این چهره به عنوان شعرهای ساده سطحی نمیدونم فاقد ملاقهای مثلا آوانگارد به حساب میمد، در حالی که به گمان من به همون شلوغی تمایزی که این اثر و آثار دیگه مثلی به در سالها در اومد با اون آثار دیگه پیدا میکرد، او خودش میتونست یک گنبهای باشه که این کتابها رو بیاره و همینطور هم شد. این اتفاق افتاد.
در این بخش برنامه به دبی بریم و گزارش همکارم سام خدا رو از یک نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در این شهر بشنویم.
انجمن فرهنگی فرانسه در شهر دبی نمایشگاهی از آثار هنرمندان ایرانی برپا کرد. هنرمندانی که در این نمایشگاه شرکت کرده بودند همگی مقیم دبی هستند و بسیاری از آثار هنری خود را در این شهر آفریدند. مدیر انجمن فرهنگی فرانسه خود از عاشقان هنر ایران است و هدف از برگزاری این نمایشگاه یک روزه را آشنایی جامعه فرانسوی مقیم دبی با رمز و راز هنر ایرانی عنوان می‌کند. در این نمایشگاه 6 هنرمند ایرانی شرکت داشتند که کارهای حکاکی، تذهیب، نقاشی، مجسمه و فرش بافی خود را به نمایش گذاشته بودند. یکی از این هنرمندان حکاک معروف ایرانی امیر حسین گلشنی است که اکنون چندین سال است در دبی زندگی می کند. گلشنی کوچکترین مهر دنیا را ساخته است. این مهر یک سوزن است که بر نوک آن کلمه الله حک شده و فقط با ذره‌بین قابل تشخیص است. گلشنی تعداد زیادی مهر برای مقامات دولتی امارات تهیه کرده و از آن جمله است مهر کوچکی که برای شیخ محمد حاکم دبی ساخته است. دیگر هنرمند ایرانی محمد نباتی است که کارهای تذهیب او طرفداران بسیاری در شهر دبی دارد. تماشاگران این نمایشگاه شاید برای اولین بار بود که تذهیب با گرد طلا را از نزدیک می دیدند و از این همه زیبایی شگفت زده می شدند. در گوشه دیگر از این نمایشگاه یک مجسمه ساز مشغول ساخت پیکر زنی بود. این هنرمند جوان محمد گلبوستانی نام دارد. گلبوستانی در گفتگو با رادیو فردا از کارهای هنری خود میگوید:
مجسمه‌ای که میبینید اصلش تو نروژه، اون سمپلش اینجاست. سردر ورودی فدراسیون نروژ اون مجسمه من هستش، اونجا زدم.
آرش کمانگیر.
آرش کمانگیر، بله. اینجا چون با هنر خیلی چیز نیستن، جا میدن، گالری‌های زیاد هستش، ولی اونچنان که پا بدن آدم بخواد کار بکنه نیستش. هنوز با مجسمه به عنوان بت نگاه میکنم، محدودیت داره. من اونی که هستم اینجا نمیتونم نشون بدم.
هنرمندانی که در نمایشگاه انجمن فرهنگی فرانسه شرکت کردند همگی امیدوارند تا شهر دبی امکان دسترسی به بازارهای بین‌المللی را برای آنها فراهم کند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما هفته گذشته یک مناسبت دیگر رو هم پشت سر گذاشتیم. سالروز تولد هنرمند درگذشته اما ماندگاری در موسیقی پاپ ایرانی، ویگن، خواننده‌ای که شغل نقشه برداری رو رها کرد و رادیو تهران دهه 30 خورشیدی موسیقی و صدای گرم و دلنشین او رو در میان هموطنانش به اوج شهرت رسوند. پایان بخش جنگ فرهنگی هنری این هفته یکی از بهترین ترانه‌های ویگن خواهد بود. یک ترانه دو صدایی جاودانه که با دلکش اجرا کرد و همچنان از محبوبیت برخوردار. در جای جای این ترانه هم بخشایی از حرف‌های او رو در مصاحبه با همکارم شهرام میریان خواهید شنید.
دل به تو دادم،
بردار افتادم از هم آزادم.
من و فرنگساز شاعر ترانه‌سرا با هم گاهی خود من که تنها هم ترانه سرودم هم آهنگش گفتم و هم میخوندم بارها نشستیم روی یک دونه آهنگ کار کردیم و فکر کردیم وقت این کارها رو داشتیم و اهمیت میدادیم این کار، ولی متاسفانه در خارج اینطور نیست، زیاد قید و بندان نیست. من معتقدم که هنرمندا نباید خیانت به مردم
چشم من با کرد براد هنوز چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن.
امیدوارم یه روزی هم بشه که من قبل از این که به طور کلی بذارم کارم کنار به سری برم اونجا برای مردمی که از اونجا بارها و بارها تلفن میکنن، جوان ها خونه من آرزو میکنن که منو ببینن چون منو ندیدن اصلا و صدا میشنیدن فقط، اینه که برم براشون یه برنامه بزرگی اونجا ایجاد کنم. مردم صداقت داشته باشن، حرفاشون رو بگن، زندگی کوتاست و ارزش نداره، ما زندگیمون همش با تعارف میگذره. اغلب من به جوانام دارم میگم که شما که دفعه زندگی فرد داره میسازید کار رو اینا رو بذارید کنار، حقیقت زندگی رو ببینید، هم لمس کنید، صادق باشید و هم دیگه راست بگید، حقیقت زندگی رو دریابید، ببینید کشورهای دیگه چطور پیشرفت کردن، چرا ما باید عقب باشیم. عقب ماندگی ما دلیلش چیه؟ هر چیزی دلیل داره، دلیلش رو باید بریم دنبالش پیدا بکنیم و اینا کار جوانایی که امروز میتونن با این همه پیشرفت‌های علمی که شده بیان یاد بگیرن و چاره‌ای بجونن برای فردای زندگی در ایران. امیدوارم که جوانایی که الان به من گوش میدن متوجه بشن که من چی دارم میگم.
استاد سپهری همراه بودید در 81مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.
شنونده ترانه بردی از یادم بودید با صدای زنده یادان، دلکش و ویگن. به این ترتیب پایان این بخش خبری یا این مجله نیمروزی میرسیم. با ما همراه باشید، در بخش بعدی خبرها با شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. اما تا اون هنگام فرصتی فراهمه تا آخرین فیلتر شکن رادیو فردا رو داشته باشید برای اون دسته از شنونده هایی که در ایران هستند. میزسبز.com MIZESABZ میزسبز.com. از اینکه شنونده این بخش خبری بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی همونطوری که گفتم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-221-12-41-13.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تو به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه واسه زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تو به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه زدن بر خونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
تازه ها از رادیو فردا.
نتایج یک نظرسنجی بین المللی به تازگی مشخص کرده که مردان ایرلندی جذابترین و سکسی ترین لحجه دنیا رو دارن. طبق نظرسنجی که توسط سایت onepool.com از 5000 زن در سراسر جهان انجام شده، لحجه ایرلندی بیشترین طرفدار را در بین زنان داراست. این در حالی است که این رتبه تا پیش از آن متعلق به لحجه فرانسوی بود، اما اکنون لحجه فرانسوی پس از ایتالیایی و اسکاتلندی در رتبه چهارم جذابترین لحجه دنیا قرار گرفته است. برگزار کنندگان این نظرسنجی میگویند احتمالاً فرانسوی ها باید در این ارتباط رئیس جمهورشان نیکولا سرکوزی را سرزنش کنند، چرا که او به تنهایی احساس مردم دنیا در مورد یک مرد فرانسوی را تغییر داده است. طبق این نظرسنجی زبان استرالیایی در رتبه پنجم و انگلیسی در رتبه ششم سکسی ترین لهجه های دنیا قرار دارد. در این تحقیق 35% زنان تاکید کردند که توسط مردانی تنها به خاطر لهجه شان فریفته شدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
یادتون بره.
Gözlerinden رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اندیشه سرمایه‌داری در حوزه سیاسی نیز تجربیات تلخی دارد، چرا که تحمیل جنگ‌ها، اشغالگری‌ها، اختلاف افکنی‌ها.
Today there are still those who live within walls of tyranny, human beings who are denied the very human rights that we celebrate today.
ورود غیرقانونی از طریق مرزهای غربی کشور به ایران ابتدایی ترین جرم محرزی است که مرتکب شدند.
جهان دانش.
نوازش دست اعضای خانواده و فامیل درد بیماران سرطانی را التیام می بخشد. با روش های ساده نوازش و ماساژ، خانواده و دوستان بیمار می توانند نه تنها وضع روحی بیمار سرطانی را بهبود بخشند، بلکه به بهتر شدن وضع جسمی او نیز کمک کنند. بیشتر روشن بود که ماساژ طبی روشی برای التیام ناراحتی های بیمار سرطانی است، از جمله خستگی، تهوع، درد، افسردگی و ترس. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که ماساژ درمانی نباید حتماً توسط اشخاص حرفه‌ای انجام گیرد. عامل مهم در درجه تأثیر درمان حرفه‌ای و صحیح بودن روش ماساژ نیست، بلکه وابستگی عاطفی بیمار به اعضای خانواده و دوستان و انتقال احساس آرامش و محبت است.
the same. Girl, you came and changed the way I walk, the way I talk. I cannot explain the things I feel for you. Girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
Feels so right, girl. That's such love the perfect.
Knew that love would bring such happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. And girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
You think that I do.
رادیو فردا.
دور و دراز گردی
موسیقی